ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام میکنم به شنوندگان و همراهان رادیو فردا. صدای ما رو از مجله تحلیلی خبری ساعت 16:04 بعد از ظهر رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه است، 4 مهر ماه 1400 خورشیدی. من مهرداد قاسم فر هستم. آرزو میکنم تا این لحظه شاد و سلامت و تندرست باشید و ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید. پیش از هر چیز با خبرها آغاز میکنیم. همکارم نسرین افشار شما رو در جریان چند خبر قرار خواهد داد. باز میگردیم تا ببینیم در دقایق پیش رو 25 دقیقه بعدی چه در انتظار شماست در این مجله. سپاسگزارم.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بازگشت از مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر تاکید کرد که مبنای قضاوت جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام به گفته او رفتار عملی آمریکاست. حسین امیر عبداللهیان گفت این موضوع به آمریکا اعلام شده است. حکومت ایران بیشتر بارها اعلام کرده است که مسئله رفع تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده برای جمهوری اسلامی اولویت دارد. از سوی دیگر نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده آماده بازگشت به مذاکرات احیای برجام در ویم است. ایران تاکنون تاریخی برای بازگشت به مذاکرات اعلام نکرده است. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرگ 288 بیمار مبتلا به کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد که به این ترتیب مجموع تلفات کرونا در ایران از 119 هزار نفر عبور کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مجموع بیماران کووید 19 در ایران نیز از 5 میلیون و 500 هزار نفر فراتر رفته است. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کردند. در حال حاضر 29 شهر ایران در وضعیت قرمز، 224 شهر در وضعیت نارنجی، 165 شهر در وضعیت زرد و 30 شهر در وضعیت آبی قرار دارد. رأی‌گیری در آلمان برای انتخاب جانشین آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور از صبح امروز یک شنبه آغاز شده است. خانم مرکل پس از 16 سال از مقام صدارت عظمای آلمان کنارگیری می کند. او روز جمعه در یک سخنرانی تبلیغاتی اعلام کرد برای آنکه آلمان با ثبات بماند باید آرمین لاشت صدر اعظم شود. آقای لاشت رهبر ائتلاف محافظه‌کاران آلمان هم و همحزبی خانم مرکل است و بنا به نظرسنجی ها در حال حاضر چند درصد از اولاف شولز رقیب خود در حزب چپ میانه عقب است. بیش از 60 میلیون نفر از مردم آلمان واجد شرایط رأی دادن در روز یک شنبه هستند. پیشبینی ها حاکی از آن است که هیچ یک از دو حزب رقیب اکثریت لازم برای رهبری مستقل را کسب نخواهند کرد. به همین دلیل می توانند باعث شود که هفته ها و شاید ماه ها برای تشکیل ائتلاف با احزاب دیگر در آلمان وقت صرف شود. پس از برگزاری یک همایش در اقلیم کردستان عراق با موضوع عادی سازی روابط عراق و اسرائیل، شورای عالی دستگاه قضایی عراق برای برخی از شرکت کنندگان در آن حکم جلب صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، شورای قضایی عراق برای فردی که بیانیه دعوت به سازش با اسرائیل را در این همایش قرائت کرده بود، حکم جلب صادر کرده است. این شورا همچنین با جرم توصیف کردن مشارکت در این همایش، حکم جلب یک نماینده سابق و یک کارمند وزارت فرهنگ را نیز صادر کرده است. بر اساس بیانیه شورای دستگاه قضایی عراق، حکم جلب دیگر افرادی هم که در این همایش شرکت کردند صادر خواهد شد. این همایش روز جمعه به ابتکار اندیشکده مرکز ارتباط صلح در نیویورک در یک هتل در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق برگزار شد و برگزار کنندگان گفتند که صدها نفر از چهره‌های فرهنگی سیاسی شیعی و سنی عراق از جمله سران قبائل در آن خواستار عادی سازی روابط عراق و اسرائیل شدند. اما دولت مرکزی عراق روز شنبه در بیانیه‌ای عادی سازی روابط با اسرائیل را رد کرد و این نشست را غیر قانونی خواند.
خبرها رو از نسرین افشار می شنیدید. در این حال تاکید کنم که همین خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید با مراجعه به radiofarda.com وبسایت ما به صورت مفصل‌تری ببینید یا بشنوید. اما در این مجله چه خواهیم داشت؟ یک زندانی دیگه در زندان فشافویه جانش رو از دست داده. در زندان‌های ناامن جمهوری اسلامی خواهیم پرسید که چه می‌گذرد. با یک کارشناس صحبت می‌کنیم. موج تازه بهائی ستیزی در ایران به بازداشت پنجمین شهروند بهائی انجامیده. با نماینده جامعه بهائیان همراه خواهیم شد. بازگشت جمهوری اسلامی به نشست‌های احیای برجام همچنان در حالی از ابهام قرار داره. گزارشی در این باره می‌شنوید. مردم اقلیم کردستان خواستار عادی‌سازی روابط عراق با اسرائیل شدند. خواهیم دید جزئیات چه بوده. امیدوارم تا انتها ما رو همراهی کنید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران فعلا با اعضای 4 به علاوه 1 مذاکره نخواهد داشت و پس از مطالعه پرونده برجام در میز مذاکره مطالب و دیدگاه‌های خود را مطرح خواهد کرد. این در حالی است که اتحادیه اروپا به عنوان میانجی مذاکرات احیای برجام بر لزوم از سرگیری هرچه سریع‌تر مذاکره در وین تاکید می‌کند. همزمان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه از آمریکا خواسته تا برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده احیای توافق هسته‌ای با ایران رویکرد فعال‌تری اتخاذ کند. جزئیات بیشتر را در گزارش رضا جمالی بشنوید.
در حالی که ابهامات درباره زمان از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام همچنان ادامه دارد، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه شنبه پیش از ترک نیویورک در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت که جمهوری اسلامی بر مبنای رفتار عملی آمریکایی‌ها قضاوت خواهد کرد. آقای امیر عبداللهیان آمریکا را متهم کرد که پیام‌های متعارضی از طریق کانال‌های رسانه‌ای و دیپلماتیک به ایران منتقل می‌کند.
ما به صراحت رفتار آمریکایی‌ها رو تبیین کردیم، اعلام کردیم که بر مبنای رفتار عملی آمریکایی‌ها قضاوت خواهیم کرد و پیام‌های متعارض آمریکایی‌ها که از کانال‌های رسانه‌ای و یا کانال‌های دیپلماتیک به ما منتقل میشه ملاک تصمیم‌گیری نهایی ما نخواهد بود.
وزیر امور خارجه ایران همچنین در واکنش به اصرار کشورهای اروپایی برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام گفت که تهران در اولین فرصت به این مذاکرات باز خواهد گشت، اما فعلا قصد مذاکره ندارد. حسین امیر عبداللهیان زمان بازگشت ایران به مذاکرات هسته‌ای را به یک سری بررسی‌های بیشتر پرونده برجام منوط کرد. سخنان وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی حاکی از آن است که به رغم مذاکرات فشرده او با اعضای اروپایی برجام در نیویورک و درخواست جدی طرف‌های اروپایی برای بازگشت ایران به میز مذاکرات، اما همچنان چشم‌انداز روشنی از تصمیم ایران در خصوص احیای مذاکرات وین وجود ندارد. فرزانه روستایی تحلیلگر روابط بین‌الملل در سوئد در ارزیابی موضع دولت جدید ایران در قبال احیای مذاکرات برجام به رادیو فردا میگوید
به رغم مواضعی که آقای عبداللهیان در مجمع عمومی سازمان ملل داشتن، این موضع آخرشون رو باید موضع واقعی تیم مذاکره کننده ایرانی دونست، با اون اینکه اینها دارن بازی میکنن، دارن زمان میکشن که در واقع زمان کشتن بخشی از تکنیک دیپلماتیک جمهوری اسلامی داره، اما این رو متوجه نیستن که این میتواند منجر به یک خطر بشه و این میتواند شروع یک قمار بشه. وضعیت اقتصادی که ایران بره، در واقع درگیری های سیاسی که در ایران هست، بعید به نظر میرسه که توان قابل توجهی وجود داشته باشه برای اینکه جمهوری اسلامی وارد یک تنش بزرگ، چالش بزرگ و یک قمار بشه. ولی اینطوری که آقایون برخورد میکنن و در واقع عبداللهیان میگه که آمریکایی ها هم به ما پیشنهاد مذاکرات جانبه میدن، هم به ما پیشنهاد در واقع شروع مذاکرات میدن و هم در واقع تهدیدهای جدیدی شروع میکنن، این لحن مذاکره نیست و اصلش بتونه یک رابطه مثبتی در بیاد. کلا تیم آقای رئیسی داره یک پیامی برای شروع لجبازی رو به غرب میده که این میتواند زمینه یک قمار بسیار خطرناک. باشه. من فکر میکنم اینها دارن خودشون رو برای قمار آماده میکنن.
در حالی وزیر خارجه ایران مدعی شده که یکی از خطوط قرمز دولت رئیسی گره نزدن امور کشور به برجام است که وضعیت اقتصادی ایران در یکی از بدترین شرایط در 14 دهه گذشته قرار دارد. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه از آمریکا خواست برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده برجام روی کرده فعالتری اتخاذ کند. به گفته لاوروف به دلیل خروج آمریکا از برجام ایران دیگر به عناصر این توافق پایبند نیست. این اظهارات در حالی است که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی در وین در توییتی نوشت که تأخیر بیشتر در از سرگیری مذاکرات احیای برجام ممکن است به زودی فضای گفتگوها در وین را برای رسیدن به موفقیت نامساعد کند. فرزانه روستایی تحلیلگر روابط بین‌الملل:
طرف های در واقع برجام 4+1 همشون روی این تکرار میکنه اگر زمان بیشتر از این بگذره اصلا مذاکرات منتفی خواهد شد، اصلا تفاهم منتفی خواهد شد، در واقع برداشتن تحریم ها هم که ایران به دنبالش هست این هم موضوع منتفی خواهد شد و در واقع وارد فضایی میشیم که معلوم نیست که برای جمهوری اسلامی و برای تیم مذاکره کننده از مذاکرات احتمالی بعدی چیزی در بیاد.
پیشتر نیز چند مقام ارشد آمریکا و اتحادیه اروپا تاکید کردند که تأخیر در بازگشت به مذاکرات احیای برجام کارایی این توافق را از بین خواهد برد. 6 دور از مذاکرات احیای برجام با میانجیگری اتحادیه اروپا و حضور غیرمستقیم آمریکا در وین برگزار شده است. هدف این مذاکرات بازگشت متقابل ایران و آمریکا به تعهدات در چارچوب توافق هسته‌ای سال 2015 است. مذاکرات احیای برجام به دنبال پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران به درخواست جمهوری اسلامی در 30 خرداد سال جاری متوقف شد. ایران هنوز تاریخی برای بازگشت به این مذاکرات مشخص نکرده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. و اما خبر مرگ زندانیان در زندان‌های ایران خبری است که توجه‌ها رو به خودش جلب کرده به دلیل تعدد و تکرار این مسائل. از شاهین ناصری، کارشناس بازرگانی و زندانی غیر سیاسی در زندان تهران و بزرگ که شهریور پارسال شهادت داده بود، در زمان حضور در اداره آگاهی شیراز شاهد عینی شکنجه‌های به گفته او قرون وسطایی بر نوید افکاری بوده، تا همین آخری که در واقع امیر حسین حاتمی شهروند ایلامی که گفته میشه بر اثر ضربات باتوم در زندان فشافویه تهران کشته شده و خانوادش در گفتگو با رادیو فردا گفتند که آثار ضرب و جرح رو بر پیکر او دیدند. در این باره ساعتی پیش با مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ساکن ایتالیا گفتگو کردم و از او در این باره پرسیدم.
بله، آقای توکلی اقتصاددان اصولگرا چندی پیش صحبت از این کرد که فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک شده، هرچند خب به هر حال بسیاری از مقامات حکومتی نفی کردن این مسئله رو، اما ما دیدیم که بحث فساد خب به هر حال با اساس گزارش‌هایی که در چند سال گذشته منتشر شده کاملا سیستماتیک هست و حتی رهبر جمهوری اسلامی هم در رابطه با پرونده این فسادها از واژه کشندهین استفاده کرد، یعنی اینکه نباید اینها افشا بشود. بحث زندانیان سیاسی و شکنجه هم متاسفانه یک امر سیستماتیک هست، مثل بسیار دیگر از معضلاتی که در جمهوری اسلامی هست. حتی برخی از مقامات سیاسی ایران هم مثل ابوالحسن بنی سعد، آیت الله منتظری، غلام حسین کرباسچی، علی اکبر موسوی خوئینی هم در دوران بازداشت یا بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده در رابطه با شکنجه در زندان‌های ایران موضع‌گیری کردند و اعتراض کردند. از تیر ماه 82 که بحث کشته شدن زهرا کاظمی که خبرنگار کانادایی ایرانی بود در ایران در زندان‌های ایران کشته شد، بحث شکنجه در زندان‌های ایران به حال به شکلی در آمد که نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج ایران یک مقداری تمرکز کردن روی این مسئله و بعد از بررسی ها و افشای برخی خبرهای دیگه خب کاملا مشخص شد که عملکرد دستگاه قضایی و امنیتی در جمهوری اسلامی کاملا بر مبنای همین شکنجه و تحت فشار قرار دادن زندانیان هست. و خب بعد از مدت ما دیدیم که مثلا بازداشتگاه مثل توحید، بازداشتگاه 59 سپاه و کهریزک اینها تعطیل شدن و این و تقریبا میشه گفت که بر اساس گزارش‌ها از دهه 80 تا الان حدود 56 نفر در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بر اثر شکنجه و ضرب و شتم متأسفانه جان خودشون از دست دادن.
اینها آقای نخل احمدی تازه تعداد کسانی است که آمارشون در آمده و منتشر شده. همین اواخر مرداد ماه بود که یک گروه سایبری به نام عدالت علی ویدیوهایی رو منتشر کرد که بسیارم خبرساز شد، که نشون میداد دوربین‌های امنیتی زندان اوین نشون میدن که شکنجه و بدرفتاری و کتک زدن و برهنه کردن زندانیان عادی در واقع چقدر رایج هست در زندان‌های ایران. طبیعی است که مرگ و میر این زندانی‌ها هم بالا باشه.
دقیقاً متأسفانه عرض کردم که در یک در واقع سطح بسیار کلانی که حتی خود رهبر هم هست در رابطه با این مسائل امکان یا در واقع خواستی برای افشاگری یا درز این اطلاعات و گزارش‌ها وجود نداره در جمهوری اسلامی. متأسفانه جمهوری اسلامی زیر بار عضویت در کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه هم نرفته، هرچند خب مجلس ششم تلاش کرد یک طرحی برای منع شکنجه بیاد و تصویب بکنه و مصادیق شکنجه روانی روحی رو مصوب بکنه، اما همون زمان هم شورای نگهبان و مجمع تشخیص اون رو با عنوان خلاف شرع رد کردن. و ما تو قانون اساسی داریم که منع شکنجه آمده است، حتی در ماده 169 قانون مجازات اسلامی هم شکنجه نفی شده، اما مصداق شکنجه فقط شکنجه های جسمی هست، جسمی و بدنی هست و در رابطه با شکنجه های روحی و آزار روحی صحبتی نشده.
آقای دخل احمدی، بیشتر این خبرها از زندان های تهران است، مثل فشافویه و اوین و زندان های کرج، اما خیلی از زندان های عادی در شهرهای دور ایران هم هست که نظارتی بر اونها ظاهراً صورت نمیگیره.
بله دقیقاً، ما مشکل همین هست. زندان فشافویه از زمان که تشکیل شد یا در واقع تأسیس شد، خیلی از زندانیان رجای شهر اوین، قزلحصار، اینها منتقل شدن به اونجا. یک مسئله که هست این هست که برخی از این در واقع شکنجه ها و آزارهای جسمی از طرف خود زندانبان ها و نیروهای امنیتی هست و بخش دیگری به هر حال نیروهای امنیتی با تطمیع برخی از زندانیان غیر سیاسی که محکومیت های بالایی دارن سعی میکنن این ادامه شکنجه یا آزارهای جسمی و روحی رو در زندانیان ادامه بدن. و خب شرایطی که هم که الان ایجاد شده این هست که ما میدونیم نتیجه این عمل این هست که یک سلب مسئولیت میشه. به هر حال جمهوری اسلامی از اونجایی که مشروعیت خودشو از مردم نمیگیره و بیشتر بر اساس همین ابزارهای سرکوب هست که تداوم داره، طبیعتاً ابزارهای سرکوب هم همین قوه قضاییه زندانها و امثال اون هست که حاضر نیست نه بررسی عادلانه در رابطه اینها انجام بده و نه دست برداره از این روند غیر انسانی و غیر حقوق بشری که الان در زندانهای ایران وجود داره.
بله، گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، ساکن ایتالیا. شیدا تایید پنجمین شهروند بهائی است که طی یک هفته گذشته در قائم شهر مازندران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. به گزارش سایت حقوق بشری هرانا، خانم تایید روز پنجشنبه اول مهر در خانه‌اش بازداشت شد و ماموران امنیتی در زمان بازداشت اقدام به تفتیش خانه‌اش کردند و وسایل شخصیش را هم با خود بردند. شیدا تایید متولد 1369 خورشیدی است. در این باره ساعتی پیش با سیمین فهندج، نماینده جامعه بهایان در سازمان ملل ساکن نروژ، همراه شدیم و ابتدا از او درباره وضعیت فعلی دستگیری بهایان در ایران که به صورت یک موج در آمده در یک هفته گذشته پرسیدم.
موضوع نشستی که روز جمعه دوم مهر با نام صلح و استرداد در اربیل برگزار شد، همزیستی و اجرای
بله در چند روز و هفته گذشته با موج جدید فشار روی بهایان ایران مواجه هستیم. البته اینم باید گفت که در چندین ماه گذشته همین فشارها بسیار زیاد شده، همینطوری که در کمپینی که به اسم کمپین ایران بدون نفرت جامعه جهانی بهائی شروع کرد در مورد کمپین نفرت پراکنی و علیه بهائیان که در ماهیان گذشته بسیار شدت گرفته، در روزهای گذشته هم این آزار اذیت‌ها با موج جدیدی از دستگیری‌های بهائیان در استان‌های تهران، مازندران و فارس ادامه پیدا کرده و در یک مورد برای اجرای حکم مامورین با نقاب وارد منزل یک از باحالیان شدند و ایشونو دستگیر کردند و به زندان منتقل کردند و همینطور در مورد دیگه‌ای که یک مامورین در استان تهران 10 مامور به منزل یک خانواده باحالی هجوم بردند که این خانواده یک فرزند 6 ساله و 12 ساله دارند و جلوی چشم بچه‌ها پدر خانواده رو دستگیر کردن. واقعا این رفتارها با افراد فقط به دلیل اینکه اعتقادشون دیانت بهائی هست بسیار غیر قابل باور هست.
خانم فندج، جمهوری اسلامی عموما این شهروندان بهائی رو که دستگیر میکنه اتهاماتی مثل تبلیغ علیه نظام یا تبانی علیه امنیت ملی رو به اونها منتسب میکنه. این اتهامات چقدر اساس داره، چقدر پایه داره؟ واقعا اینها مشکلات امنیتی داشتن یا فقط به خاطر بهائی بودن با اینها برخورد میشه؟
بله، این اتهامات کاملا بی اساس هست و اگر که ما به اسناد دادگاه قانونی که بهائیان در دادگاه ها محاکمه شدن به این اسناد نگاه کنیم، در بسیاری از این اسناد نوشته شده که این افراد فقط به جرم بهائی بودن، عضو جامعه بهائی بودن و حتی اعتقاد به دیانت بهائی بودن اعدام شدن، زندانی شدن، از تحصیل محروم شدن و در این 40 سال همیشه بهائیان در حقیقت دو گزینش داشتن به اونها داده شده. اول انقلاب این بود که بین دینتون و اعدام انتخاب بکنین و امروز این هست که بین دینتون و نداشتن اساسی ترین حقوق شهروندی مثل حق تحصیل، حق کار کردن، حتی حق شهروند بودن در ایران انتخاب بکنین. و متاسفانه این اتهامات کاملا بی اساس هست و تنها دلیلی که بهائیان آزار اذیت شدن تو این 40 سال و امروز هم میشن اعتقادشون به دیانت بهائی بوده.
خانم فندج، همین هفته گذشته بود که 4 شهروند بهائی دیگه به نامهای هایده فروتن، پسرش مهران مسلان نژاد، معین میساقی، نگاره قادری، اینا بازداشت شدن در شیراز. امروز هم که خبر شیدا تایید رو داشتیم در بازداشت های شهروندان بهائی در کشور، الان چه خبر هست دقیقاً؟ شما چه خبر مشخصی دارید؟ این برخورد جریان چیه که یک باره چون این برخورد دارن میکنن، سطحش رو بالا میبرن، سطح بازداشت ها رو اینجوری قد نزدیک میکنن به هم دیگه؟
بله، ببینید، در نظر میرسه که این دولت و قوه قضاییه سعی کرده که فشار رو بر بهائیان بسیار افزایش بده و این گزارش های بازداشت ها، دستگیری ها و همینطور در چندین روز گذشته احکام سنگینی به چندین بهائی داده شده و این فشارها ما میبینیم که افزایش پیدا کرده. البته این رو باید بگم که جامعه جهانی بهائی گزارش همه این آزار و اذیت های بی دلیل و ناعادلانه رو به سازمان ملل، به سازمان های حقوق بشری، به افراد سرشناس در دور دنیا میفرسته و اونها رو در جریان رفتارهای بسیار ناعادلانه دولت ایران به بهائیان میگذاره.
بله، گفتگوی من بود با سیمین فهندش، نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل ساکن نروژ، که ساعتی پیش انجام شده بود. اما برگزار کنندگان یک کنفرانس در اقلیم کردستان عراق میگویند صدها تن از چهره‌های فرهنگی سیاسی شیعه و سنی عراق از جمله سران قبائل در نشستی در شهر اربیل خواستار عادی‌سازی روابط عراق و اسرائیل شدند. دولت مرکزی عراق در حالی ضمن انتقاد از این نشستان را غیرقانونی دانسته که بیانیه پایانی آن به وسیله یکی از مقام‌های وزارت فرهنگ عراق قرائت شد. جزئیات بیشتر در گزارش رضا ولی‌زاده.
موضوع نشستی که روز جمعه 2 مهر با نام صلح و استرداد در اربیل برگزار شد، همزیستی و اجرای اصول فدرالی زیر سایه قانون اساسی عراق بود و گفته می شود اصلا قرار نبوده است ارتباطی با بررسی روابط عراق و اسرائیل داشته باشد. با این حال برگزار کنندگان آن می گویند بیش از 300 نفر از جمله شماری از رهبران شیعه و سنی محلی عراق در این نشست خواستار عادی سازی روابط عراق و اسرائیل شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نشست به ابتکار یک مؤسسه آمریکایی به نام اندیشکده مرکز ارتباطات صلح در هتلی در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق برگزار شد. این اندیشکده در زمینه عادی‌سازی روابط اسرائیل و کشورهای عرب فعالیت می‌کند. خبرگزاری فرانسه میگوید این نخستین بار است که چنین نشستی درباره رابطه با اسرائیل در عراق برگزار می شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران دشمن قسم خورده اسرائیل در عراق نفوذ گسترده ای دارد. دولت مرکزی عراق روز شنبه 3 مهر در بیانیه‌ای عادی سازی روابط با اسرائیل را رد کرده و این نشست را غیر قانونی خوانده است. حکومت اقلیم کردستان نیز اعلام کرده این نشست بدون مجوزهای قانونی برگزار شده و از تشکیل یک کمیته حقیقتیاب برای بررسی آن خبر داده است. با این اوصاف چه کسانی یا گروه‌هایی در عراق ممکن است خواستار بهبود رابطه با اسرائیل باشند؟ پرویز رحیم استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه صلاح الدین در اربیل در این باره به رادیو فردا میگوید
کسانی خواستار بهبود روابط شدن که بیشتر یا در حکومت قبلی مناصب بالای حکومتی داشتن و حالا بعد از تغییر تحولات سال 2003 به حاشیه رانده شدن، سران قبائل و اشاعر سنی مذهب از نمونه های برجسته اونها هستند و همچنین شیعیان یا گروه های شیعی که مخالف هژمونی و دخالت ایران هستند و یا گروه های سیاسی که طرفدار سیاست کشورهای عربی هستند میخوان سیاست های عراق به نوعی با تغییر و تحولات جهان عرب تنظیم بشه، چرا که عراق رو متعلق به جهان عرب میدونن و از جمله این تغییرات مسئله صلح ابراهیم هست. شاید اینا بیشتر خواستار این هستن که عراق در راستای سیاست کشورهای عربی حرکت بکنه.
در حالی سخنگوی برهم ساله رئیس جمهوری عراق روز شنبه اعلام کرد که آنچه در نشست اربیل مطرح شده موضع دولت عراق نیست، که بیانیه پایانی این نشست از سوی سحر التائی رئیس بخش تحقیقات در وزارت فرهنگ عراق قرائت شده است. سحر التائی در این نشست گفت که خواهان پیوستن به پیمان عادی سازی روابط با اسرائیل موسوم به پیمان ابراهیم هستند. خانم التائی همچنین تأکید کرد که هیچ نیروی داخلی یا خارجی حق ندارد مانع چنین خواستی شود. با این حال در بیانیه روز شنبه دولت عراق تصریح شده است این کنفرانس بیانگر نظر اکثریت شهروندان و مردم عراق نیست. پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در اربیل هم نقش دولت عراق در نشست روز جمعه را رد می کند.
واقعا هم حکومت عراق و هم حکومت اقلیم کردستان در بیانیه‌های رسمی مخالفت خودشون رو با برگزاری این کنفرانس اعلام کردند و نماینده حتی دولت عراق هم این رو تکذیب کرد و کسی که بیانیه پایانی رو قرائت کرده طی اظهاراتی بیان داشت که از محتوای بیانیه پایانی بی اطلاع بوده و حتی امروز صبح عذرخواهی رسمی اون شخص منتشر شده. پس نمیتونیم بگیم که این با به اصطلاح هماهنگی و اطلاع دولت عراق این کنفرانس برگزار شده. این فکر نمی کنم که دولت عراق این توانایی ها رو داشته باشه که بتونه خارج از منظومه گفتمانی گروه های عمدشی و در خصوص جمهوری اسلامی بتونه اقدام مستقلی رو انجام بده.
مقتدا صدر روحانی با نفوذ شیعه در عراق با انتشار بیانیه‌ای در توییتر از دولت اقلیم کردستان عراق خواسته مانع برگزاری چنین همایش‌هایی شود. او همچنین گفته است دولت عراق باید شرکت کنندگان در این همایش را بازداشت کند. همزمان قیس خزلی دبیر کل اصائب اهل حق از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق از نشست اربیل به عنوان خیانتی بزرگ نام برده و برگزار کنندگان آن را به تلافی جویی تهدید کرده است. پرویز رحیم تحلیلگر مسائل عراق و خاورمیانه از پیامدهای آتی برگزاری نشست اربیل میگوید.
میتونیم به چند سناریو عمده اشاره کنیم در مورد اینکه پیامدهای این نشست میتونه چی باشه با واکنش‌هایی که ما از طرف جریان‌های شیعی و شبه نظامیان طرفدار ایران مواجه بودیم بعد از برگزاری این کنفرانس. شاید در آینده گروه‌های بیشتری حول این گفتمان گرد هم بیان و این شکاف‌های سیاسی و حتی مذهبی رو در عراق عمیق‌تر کنه. احتمال دوم اینه که ما انتخابات پیشرویی که در 10 اکتبر قرار برگزار بشه این بتونه مورد بهره برداری سیاسی قرار بگیره و همچنین سناریوی سیوم شاید این برای فشار بر ایران از طرف گروه‌های مخالف ایران که اگر از دخالت‌های خودشون در عراق دست بر ندارند این گروه‌های عربی با پشتیبانی کشورهایی که در حال عادی سازی روابط با اسرائیل هستند میتونن توازن سیاسی رو به زیان ایران به هم بزنند.
عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی از جمله امارات متحده عربی و بحرین در شهریور سال 1399 در مراسمی به میزبانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا در کاخ سفید به شکل رسمی و در قالب امضای توافق صلحی به نام پیمان ابراهیم انجام شد.
بله، گزارش رضا ولی‌زاده رو میشنیدید که پایان بخش این مجله تحلیل خبری ساعت 16 رادیو فردا است. در ساعت 16:30 هستیم. سپاسگزارم که با من تا انتهای این مجله همراه بودید. من مرتضی قاسم‌فر هستم و برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.